بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره فرق ما بین علوم طبیعی و علوم انسانی در جلسات قبل اجمالاً توضیح داده شد. البته اون چی که در جلسات قبل گفتیم این بود که فارق بین علوم انسانی و علوم طبیعی از نظر موضوع چیست. معلوم شد که علوم طبیعی تجربی و علومی گفته می شود که درباره پدیده های عالم طبیعت، هم از این که مربوط به زمین باشند یا سایر من سیارات و کرات، یعنی سماوی یا ارضی به اصطلاح، و هم از این که جاندار باشه یا بی جان و گیاهان یا غیر گیاهان، اینها موضوع علوم طبیعی است که شاخه های مختلفی داره. و اما علوم انسانی شاخه های از علوم تجربی اند که درباره انسان، یعنی اون خصوصیاتی که انسان در از جنبه درونی یا از جنبه بیرونی داره، در واقع مقوله هایی مثل ادراکات یا احساسات و عواطف که در درون انسان پدیده های روانی و نفسانی اند، اینا مورد بررسی قرار می گیرند که معمولا در روانشناسی به اینها پرداخته می شود. و یا پدیده های رفتاری انسان که در علوم اجتماعی، علوم مثلا سیاست یا اقتصاد یا علوم جامعه شناسی و امثال اینها بحث می شود. پس علوم انسانی موضوعشون فقط رفتار انسان نیست. بعضن علوم انسانی را به علومی تعریف کردن که درباره رفتارهای انسان مطالعه می کنن. معلوم شد که این بخشی از علوم انسانی است. حالات و در واقع انفعالات روانی، کنش‌ها و کنش‌های نفسانی، اینا هم در علوم انسانی مورد بحث قرار می‌گیرد. حالا بیش از این مقدار راجع به این دیگه نیاز نیست که توضیح از بکنیم. به لحاظ مرز موضوعی مشخص شد که علوم انسانی چیستن و علوم طبیعی کدامن. حالا یک بحث دیگری که در بحث مربوط به علم شناسی در فلسفه علم مطرح کرده اند مربوط می شود به اهداف علوم تجربی، حالا هم از علوم طبیعی و علوم انسانی. در مورد اهداف علوم تجربی معمولا دو تا مطلب را مطرح کردن، یکی تبیینگری و تبیین یا توضیح تبیین، و دیگری پیشبینی و کنترل یا پیشبینی کردن. اجمالا اونچه که در علوم تجربی به عنوان هدف در این علوم مطرح شده است این دو مقوله است، مقوله تبیین و مقوله پیشبینی. البته آراء و اقوال یک دست نیست. بعضی ها بر عنصر یا مقوله پیشبینی خیلی تأکید کردند و گفتند اونی که در علوم تجربی مهم است یا اهمه این است که ما بتوانیم در مورد پدیده های طبیعی یا پدیده های انسانی پیشبینی کنیم. این نقش اساسی علومه و مخصوصا در علوم طبیعی. حالا اینکه ما آیا فرضیه ها یا نظریه های علمی قدرت تبیین هم دارند یا ندارند، این گفتن اونقدر مهم نیست. اونی که از علوم تجربی انتظار می رود و هدف دانشمندانه اینه که بتوانند بر اساس فرضیه ها یا نظریه های علمی پیش بینی کنند، یعنی پدیده هایی را که مشاهده نشده چه در حوزه طبیعت چه در مورد انسان نسبت به آن بتوانند پیش بینی کنند. بعضی ها رو این تأکید کرد، بعضی ها برعکس گفتند که نه، اونی که در علوم تجربی اهمیت بیشتری دارد این است که ما بتوانیم پدیده ها را یا واقعیت ها را رخداد ها را تبیین بکنیم. که حالا عرض می کنم این معنای تبیین چیست، توضیح از خواهم کرد. بعضی ها بر عنصر تبیین تأکید ورزیده اند، بعضی ها هم گفتن هر دو هست. در علوم تجربی هم ما باید بتوانیم تبیین کنیم، یعنی یک نظریه علمی باید دو کار بکنه، هم بتواند تبیینگر باشه، پدیده ها را تبیین بکنه و هم بتواند پیش بینی کنه. این هر دو را گفتن هست. بنابراین اجمالا را من بعد انشالله در ادامه بحثا افرادی را نام میبرم که مثلا دیدگاهشون چه هست، ولی اجمالا خواستم در ورود در نظر شریفتون باشه که می شود گفت سه تا دیدگاه سه روی کرده. یکی تأکید بر مقوله پیشبینی و یکی تأکید بر مقوله تبیین و یکی هم این که هر دو هست و بلکه حالا توضیح خواهیم داد انشاءالله و بلکه پیشبینی در واقع نتیجه تبیینه. یعنی اگر یک نظریه‌ای بتواند از عهده تبیین و توضیح پدیده های طبیعی یا پدیده های بشری براید، اگر این قدرت را داشته باشد اون وقت می تواند پیش بینی هم بکند. این را توضیح میدم. نه، این بحث دیگه توصیه نیست فعلا. توصیه اون مقوله دیگری بود که گفتیم نه این نیست. پیش بینی توضیح حالا حد میکنم انشاءالله. این دوتا مفهوم باید باز بشه که یعنی چی تبیین، یعنی چی و پیش بینی یعنی چی. پیش بینی به معنی توصیه نیست، مقوله بایدها و نبایدها و دستور نیست، بلکه شناخت است. منتها یک وقت شناخت ما مربوط به حال و مربوط به زمان حال ما نشاهده، اون چیزی را که ما داریم مشاهده میکنیم، و یک وقت تبیین ما مربوط به اموری است که ما آنها را مشاهده نمی کنیم، یعنی در آینده ممکنه رخ بدن. آیا می توانیم آینده را هم ما از قبل درباره اش نظری بدهیم که چه می شود یا نمی شود، چه رخ می دهد یا نه؟ اینا میگن پیش بینی. حالا اجمالا خب من دو سه تا کتاب اول بگم خدمتون که اگر خواستید بعد مراجعه بفرمایید. نایکالا حقیر استفاده میکنم، نام میبرم چند تا منبع در این بحث ها، چون خب اینا مباحث حوزوی ما که نیست که ما به عنوان طلبه به ما نحن و طلبه با اینا ما سر و کار داشته باشیم. نه، یه مباحثی است که خب دانشگاهیه، یعنی در علوم دانشگاهی، اونم نه همه دانشجویان، بلکه معمولا دانشجوهای فلسفه الهیات، احیانا فلسفه اینا را بحث میکنن. مثلا دانشجویان فیزیک یا دانشجوهای زیست شناسی یا غیره، اینها به اینا نمیپردازن. اینا بحثایی است که چون مربوط به فلسفه علمه، چون مربوط به فلسفه علم هست، حالا در حوزه که متن حوزه که نیست، بالاخره آدم کسی اگر خودش در این زمینه ها علاقه من باشه و بر اساس ضرورت یا بر اساس علاقه وارد بشود، در دانشگاه هم تقریبا همینجور هست. اما خب سنخیتشون با مراکز دانشگاهی بیشتر است تا با مراکز در واقع حوزوی. کتابی هست به نام مقدمه ای بر فلسفه علم که اینا من خیلی سال هاست این کتاب را دارم و خب گهگاهی بهش رجوع میکنم، مطالعه میکنم. مقدمه ای بر فلسفه علم، نویسندهش دانشمندی است به نام رودولف کارناپ. رودولف کارناپ ترجمه کسی هست به نام یوسف عفیفی، ناشرش هم از انتشارات نیلوفر. این خیلی کتاب خوش قلم و خوشخوانی هست، یعنی نشان میده که نویسنده خیلی مسلط بر این بحث بوده و به دور از الفاظ معقد پیچیده مطالب رو همچه روان، البته خب اصطلاحات علمی داره دیگه طبعا، اما اون مقداری که مربوط به قلم و نگارش میشود کاملا مشخصه که نگارش و قلم قلم روان و خوبی است، خیلی قابل استفاده است. این یک کتابه که من از این کتاب استفاده کردم و میکنم. دوم کتابی است به نام فلسفه علمی، نویسنده این کتاب هم شخصی است به نام هانس رایشنباخ که خودش هم یک نظریه پردازی است، شخصیت مطرحی است. آقای رایشنباخ ترجمه موسای اکرمی، ناشرش هم هست شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. این کتاب هم به مباحث تجربه گرایی و عقل گرایی و نسبت بین این دوتا و کاستی ها و قوت های این دو مشرب در عالم علم به عنوان روش تجربه گرایی یا روش عقل گرایی به اینا پرداخته. البته خودش هم من حیث المجموع به سمت تجربه گرایان گرایش داره تا عقل گرایان، یعنی عقل گرایی ها رو معمولا تخطئه میکنه و بیشتر جانب تجربه گرایی رو، البته نه تجربه گرایی خام، تجربه گرایی که تلفیقی است از عقل و تجربه، این را ایشون تأیید میکنه. اون تجربه گرایی که از مثلا آقای فرانسیس بیکن بود است و هیوم و اینا، اینا را قبول ندارن که استقراء ساده یعنی استقراء شمارشی فقط باشه. میگن نه، عنصر قیاس، عنصر عقل هم در بحث علم خیلی نقش داره، اجمالا چنین شخصیت است. این هم یک کتاب. کتاب دیگری است به نام علم شناسی فلسفی که مشتمل هست بر 16 مقاله از دانشنامه فلسفه‌ای که ویراسته ی آقای پل ادواردز هست، یک دایره المعارف فلسفه، شاید دوستان شنیده اید، دایره المعارف فلسفه معروفه. دایره المعارف فلسفه این مقالاتی داره، در هر موضوعی مجموعه مقالاتی داره که از جمله اون کتاب خدا در فلسفه غرب، خدا در فلسفه است، آقای خرمشاهی ترجمه کرده و دفتر تبلیغات هم ترجمه کردن، دو تا ترجمه داره. اون خدا در فلسفه هم مقالات همین کتابه، یعنی مقالات دانشنامه یا دایره المعارف فلسفه است که این پل ادواردز ویرایش کرده، ترجمه کرده. اینم 16 تا مقاله هست راجع به فلسفه علم. در این دایره المعارف در خصوص فلسفه علم 16 تا مقاله گزینش شده، آقای سروش، آقای عبدالکریم سروش اینا رو ترجمه کرده و البته خود ایشون هم 3 تا مقاله داره، یعنی هم ترجمه است و هم تألیفه. 3 تا مقاله هم خودشون دارن، آخر کتاب اون 3 تا مقاله هم آمده که ایشون معمولا مشربش همون مشرب در واقع پوپریسم دیگه، ایشون به از در فلسفه علم به تفکر آقای کارل همشاید که پوپر معتقد هست، روش او را قبول داره که حالا اگر انشالله توضیح لازم شد بعدا هر یک اجمالا عرض میکنه نکات. که مشربه ایشون چی بوده. حالا اجمالا میگن ابطالگرایی، چون سه تا روی کرده در حوزه علمی بودن، که یک نظریه که علمی هست، شاخص علمی بودنش چیه، به لحاظ تجربی اثباتگرایی و تأییدگرایی و ابطالگرایی، این سه تا مشربه در واقع که اینا رو بعدا توضیح میدیم انشاءالله. این آقای پوپر طرفدار روش ابطالگراییه، یعنی میگوید نظریه علمی آن است، از تجربی ها نظریه علمی تجربی آن است که راه ابطالش برای تجربه از طریق تجربه باز باشه، و اگر یک نظریه‌ای به گونه ایست که ما از تجربه نمیتونیم باطلش کنیم، مثلا میگید روح مجرد، ما هیچ راهی برای تجربه نداریم که ابطال کنیم که روح مجرد نیست، توجه میکنیم این علمی نیست. یعنی هر مسئله ای که ما راهی برای ابطالش نداشته باشیم از نظر تجربه، این دیگه علمی نیست، خارج از علمه. حالا راجع به فلسفه است یا هنر است یا هر چیزی. آقای سروش این مشرب داره، ایشون در فلسفه علم پیرو آقای پوپر در واقع هست. بله، خب اینم یک کتاب به نام علم شناسی فلسفی عرض کردم خدمتتون. کتاب دیگری در این باره هست به نام جهانبینی علمی. کتاب جهانبینی علمی نویسندهش برتراند راسل، فیلسوف معروف انگلیسی هست که خب مشهوره دیگه، ایشون از اون فلاسفه است که کم و بیش افراد میشناسن او را. بله، که این کتاب جهانبینی علمیش به بحث علم پرداخته، که علم تجربی به خصوص علوم طبیعی، علوم طبیعی جهانبینی که به ما میدند، یعنی معرفتی که به جهان از طریق علم پیدا میکنیم، این چه سازوکاری داره، چه ساختاری داره، چه ویژگی هایی داره. مرحوم های مطهری هم این کتاب رو توصیه کردن، اینه که چون خود این آقای برتراند راسل با اینکه میانه خوبی با دین و مذهب و این چیزا نداره، لاادریه دیگه، فیلسوف لاادریگراست، اما اینجور جاها که میرسه بیان کرده که خلاصه از طریق علم نمیشود به همه مسائل رسید، به معضلات بشری از راه علم به مقوم نمیشود پاسخ داد. اینا را اذعان میکنه، اقرار میکنه. حتی یه جایی مثلا نقش و تمدن اسلامی مسلمین را راجع به علم اذعان کرده، که اون وقتی که در غرب اروپایی ها در قرون ظلمت بودن، در تاریکی بودن، چه بود؟ بالاخره مسلمان ها بودن که پرچم تمدن را به دوش گرفته بودند، و منتها بعد تنقید میکنه، اول تعریف میکنه ولی بعد یه تنقید هم میکنه، میگه ولی مسلمان ها هم بله زحمت کشیدن، دستشون هم درد نکنه، اما قدرت نظریه پردازی نداشتن که علم را جلو ببرن. بله یه مقداری این روش تجربه را بالاخره زنده نگه داشتن، از قرون وسطا فاصله گرفتن، قرون وسطای مسیحی، اما اینکه بتوانن نظریه پرداز باشن، تجربه گرا هم دارن، طبیب دارن، طبیعت شناس دارن، اما نه در حدی که بتوانن نظریه های بزرگ مطرح بکنن، این مال غربی ها بود خلاصه. یعنی که الان این بحثایی است دیگه. بله میگن که علم از غرب شروع شده، بازم دست خود غربی ها افتاده، یعنی یونان و روم باستان اینا پیش آهنگان علم بودن، تمدن ساز بودن، قرون وسطا آمد این مانع شد، این 13-14 قرن راکت کرد جلوه علم غربی را گرفت، اونم میگن تاثیر دین بود دیگه، میگن چون دین مسیحیت آمد غرب را از مسیر خودش منحرف کرد، و الان غربی که در قدیم بود میرفت جلو، این متوقف کرد. مسلمان ها آمدن یک استارتی زدن، بالاخره یه مقدار این را نجات دادن، اما بازم نتونستن علم سازی کنن. این بود که دوباره غرب جدید آمد، و از رنسانس به این طرف دیگه دوباره اروپایی ها و غربی ها پرچمدار علم شدن. حالا بالاخره ما الان باید ثابت کنیم دیگه، این حقیقتا این دوران، دوران خیلی مهمی است در پیچ تاریخ، به قول مقام معظم رهبری که میفرمان ما در یک پیچ تاریخی بزرگی قرار گرفته ایم. یعنی مجددن به نظر میرسه که بناس اسلام و تمدن اسلامی یک چهره ای از خود نشان بدهد، بعد از اون داستان یونان و روم باستان و قرون وسطا که بالاخره تمدن اسلامی آمد و یک فعالیتی، چهره خوشی نشان از خودش داد، انشاءالله بنا هست که به نظرم در این مقطع ظاهرن حالا اینجوری به نظر میرسه که مجددن نقش سازی کنه و ایفای نقش کنه، به نظرم این بار نقش سازیش مهم خواهد شد انشاءالله. یعنی به نظر میرسه که دیگه این حرفای راسل و اینا هم رنگ میبازه که اینا فقط در حد این بودن که بیان بله اینا را میانجی ترانس نبسا یک ناقل، در واقع نه در حد ناقل نیست دیگه. الان دیشب دیدید دیگه مقام معظم رهبری در این بحثای مربوطه به نانو که رفته بودند و صحبت میکردند و اینا، الحمدلله در یک مدار و مسیر خیلی خوبی کشور ما قرار گرفته به برکت انقلاب اسلامی که ما هم امروز هم اتفاقا روز 12 همیشه که بهمن هست و سال روزی است که امام رضوان الله تعالی علیه به میهن برگشتند و چه روزهایی بود اون روزها. اون روزها واقعا روزهای خیلی عجیبی بود در کشور و این 10 روز که بعدم دیگه به پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن و از بین رفتن نظام شاهنشاهی شد و نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد انشاءالله. حالا بله از میکنم تعریف هم میکنن فی الجمله میگن که بله خب نه میگن که یعنی نظریه های اساسی مثلا به نظر اونها یک نظریه هست. فرض کن نیوتن آمد جاذبه یه مرتبه یک چیزی به نام جاذبه زیر و رو کرد، علم را، علم فیزیک را، علم مکانیک، علم فیزیک بر اساس جاذبه خیلی رشد کرد، پیشرفت کرد. یا مثلا گالیله آمد قوانین حرکت را کشف کرد اینها. ولو مسلمان ها میگن که در تجربه کارهایی کردن اما نه در حد کارهایی که میگن بیشتر تو پزشکی یا اینها بود. مثلا عمده کارهای چیزها مسلمان ها هم در حوزه پزشکی و اینها بود، در علوم مهندسی، مکانیک، فیزیک اینها کارهای خیلی مهم چشمگیر از خودشون نشون ندادن. اینجوری میگن البته بهره گرفتن، بله الهام گرفتن. عرض میکنم دیگه حالا حرف اونهاست دیگه، ما هم داریم نقل میکنیم فعلا از نقال و کلبقال، نقد و تحلیلش بمانه برای جای دیگه. پس یک کتاب همین جهانبینی علمی آقای برتران راسل ترجمه سید حسن منصور نشر آگاه، انتشارات آگاه، این هم یک کتابیه، کتاب قابل استفاده است. کتاب دیگری هم که قابل استفاده است و خیلی من از این کتاب نام بردم و خودم هم کلی مطالعه کردم، کتاب علم و دین، علم و دین ایان باربور که آقای خرمشاهی ترجمه کرده، جدیدن هم یه ترجمه جدیدی ازش شده، البته پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده، ترجمه دیگری است غیر از ترجمه آقای خرمشاهی. این کتاب در واقع فلسفه علم و فلسفه دینه، حالا اسمش ساده به نظر میاد علم و دین، هم فلسفه علم و هم فلسفه دین، و در یک فصل مشبعی راجع به علوم طبیعی و علوم انسانی، روش اینها، اهداف اینها، نظریه ها، فرضیه ها، اینا بحثای خیلی ارزشمندی داره که حالا در آینده انشاءالله استفاده میکنم. اینا چه چند تا منبع بود خواستم دوستان بدانید، خب منابع دیگر هم هست. حالا برگردیم به این بحثی که مطرح کردیم، بحث تبیین و پیشبینی. تبیین یعنی چی و پیشبینی یعنی چی؟ ما وقتی که میخواییم با نسل تحصیل کرده یه به اصطلاح دانشگاهی امروز صحبت بکنیم، اگر با مفاهیم علمی جدید آشنا باشیم، اصطلاحات را بدانیم و درست به کار ببریم، خیلی زمینه برای نفوذ و حضورمان بیشتر خواهد شد. یعنی هم زبان بشویم با مخاطبمان و اعتماد میکنه. یعنی یکی از آثارش آثار روانیه که طرف اعتماد میکنه که خب این آقا معلوم میشود در این زمینه هم اهل اطلاعه، و الا اگر این اعتماد جلب نشود حرفای انسان را به دیدی قبول نگاه نمی کنن، میگن الله آقا کجا از این داره میدونه، تو این وادی ها نیست، این مسائل نیست. تجربه نشون داده ها، این تجربه عینی نشون داده که اگر انسان بتواند مباحثی را که در یک حوزه مطرح می شود، خب زحمت هم داره، برای ما خیلی زحمت داره، باید مطالعه زیاد بکنیم تا بتونیم یه چیز دستبندی شده و شسته رفته دستمون بیاد. اون روش های مطهری دیگه، من اینجا که میرسم میگم مطهری وار، که میگن به قدر این کتاب های ماتریالیستا را که اون وقت میخواست نقد بکنه میخوان که حفظ میشد، یعنی اینقدر مطالعه میکرد که عبارت هایی را از کتاب های اونا از حفظ میخواند، اون وقت باعث میشد که اونا به آقای مطهری اعتماد میکردن، میگفتن اینقدرشون اشراف داره که حرفای ما را از حفظ هم داره میخوانه، دقت میکنه، اون وقت بعد نقد میکرد. ولی اگر ما این کار را نکنیم، اون وقت نقدهایی است که گاهی میشود نقدهای آبکی و بدون وارد شدن به گود و اصل مسئله، و اینا نفعش که ندارد هیچ ضررش بیش از نفعش، یعنی دفاع بد از یک مرامی آیینی مسلکی کردن بدتر است از دفاع نکردن. آره، یعنی اگر چنانچه انسان از یک مرام مکتبی باشد دفاع نکنه، بگه آقا من نمیدونم، میگه آقا نمیدونه. اما اگر چنانچه به عنوان یک کارشناس صاحب نظر دفاع بکنه، دفاعش ضعیف باشه، میگن دیدید اینم این آقایی که میگفتش که من مدافع این مکتبم، پس این مکتب چیزی نداره. اما وقتی اینا نسبت میدهن به دین و آیین، توجه فرمودید؟ لذا حضرت امام صادق علیه السلام به هشام ابن حکم که میرسد میفهمن مثل که فلیتکلم، اما اینا به قیس ابن ماسر نمیگه، به هشام ابن سالم نمیگه، نمیفرماید. توجه فرمودید؟ به ایشون که میرسه تو اون مناظره ای که با اون شامی کردن دیگه، شامی آمده بود مناظره کنه پیش امام، گفت اومدم با شاگردان شما مناظره کنم. حضرت هم دید کسی دور و برش نیست که با این مناظره کنه. یه یونس ابن یعقوب بود، ایشون هم کلام بلد نبود، رجل کلامی نبود، اهل مثلا حدیث و این چیزا بود. امام فرمود که ای کاش تو کلام میدانستی تا با این آقا مناظره میکردی، این آقا آمده الان داره حل من مبارز میطلبد دیگه. بله، این آقای یونس ابن یعقوب گفت آقا من از شما شنیده بودم که متکلمین را سرزنش کردید، کلام و متکلمین را چون سرزنش کردید، منم رغبتی نکردم که بیام این علم را یاد بگیرم، تو این فضا قرار بگیرم. امام فرمود من مطلقا سرزنش نکردم، کلام و متکلمی را که سرچشمه معارفش از ما نباشه، چون بالاخره اون کجکی میره دیگه، خرابه دیگه، توجه کردی؟ همون سرنوشتیست که پیدا کردن دیگه، بقیه چون مسیر کج رفتن باطل را توجیه میکنه. آن وقت کلامی که در مسیر اهل بیت نباشه چه فایده ای داره؟ فایدهش این است که ضرر داره، یعنی باطل را توجیه میکنه، سقیفه را توجیه میکنه، بالاخره میشه کلام اینجوری دیگه. یعنی یه آقای ابن ابی الحدید به اون قدرتمندی که آدم تعجب میکنه، ابن ابی الحدید عالم دانشمند که به نظر من از اون رجال ثقیفه خودش خیلی باسوادتر بوده، توجه میفرمایید؟ ولی متاسفانه چون تو اون چارچوب، تو پوست گردوی ثقیفه قرار گرفته، میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لحکمت، مثلا چه این نمیشه که شما از اون بر میره دلیل میآورید که بعد حتما افضل باشه، بعد میگید قدم المفضول علی الفاضل، خدا را میارید پایین، آخر شما خدا را نمیارید پایین دیگه. یعنی این میشود اشتباه هم که گفتم از اهل بیت، نه اینکه اهل بیت میگن که ما خصوصیت شخصی داریم، ما چون که پیغمبر فرموده که تارکن فیکم و سقنن کتاب الله آیت را چیم، حالا دیگه اینا بحثاش میدن. احسن، دیگه به خال زدید به قول آقایم، بعد دیگه شما همینطوره. من بارها من شاید همین، بله من بالا عرض کردم، ما اگر بخوایم مدرن باشیم باید سنتی باشیم، من بارها عرض کردم، گفتم ما در نظام حوزوی اگر بخوایم مدرن عمل بکنیم باید سنتی عمل کنیم، سنتی یعنی امام صادق. ما اگر تازه برگردیم به زمان امام صادق مدرن واقع میشیم، چون متکلممون جداست، مفسرمون جداست، فقیهمون جداست، ادیبمون جداست، جابر بن حیانمون جداست، همه چیزمون درس، همه هم پیش امام صادق درس میخوانن دیگه. ملاحظه میدم؟ بله؟ چی؟ بله دیگه، حالا این هم این میشه تبیین ها. حالا یک مثالی الان برای تبیین پیدا کردیم، اصلا تبیین چیست؟ این خودش رو تبیین، برای تبیین علمی همین مثالی است که الان آقای امامی میفرماین، الان توضیح عرض میکنم خدمت. تبیین یعنی چی؟ این حالا الفاظش اول که آدم میشنود به نظرش قریب و نامعنوس میاد. توجه کردید؟ وقتی یه مقدار توضیح داده میشه، ما شب و روز اصلا با تبیین سر و کار داریم. از صبح که از خواب بلند میشیم با تبیین، تا وقتی میخوابیم با تبیین سر و کار داریم. اصلا زندگی ما مشخون و معجون نیست از تبیین. تبیین چی چیه؟ تبیین این است که مثلا خب یک لیوانی است آب توشه. حالا آدم میره تو خانه میخواد آب بخوره، یه لیوان میارن آب توشه. این آب سرده. خب این میشه توصیف فعلا. تبیین نیست. بله این پدیده که این لیوان آب باشه، آبش ویژگیش این است که سرد است. خب چرا سرد است؟ چگونه است میشود توصیف. چرا اینجور است میشود تبیین. خب من راحتتون میکنم دیگه. مرز بین توصیف و تبیین چگونگی و چراییه. دیگه به این راحت توجه کردین؟ اگر یک پدیده طبیعی یا یک پدیده انسانی ما باش مواجه بشیم، بگیم چگونه است این لیوان آب، آبش چگونه است از نظر سردی و گرمی، بگیم سرد است. این شو توصیف. پدیده اینه. میگه چرا سرد است؟ میگه یخ داخلش انداختیم. این شو طبیعی. چرا؟ چون یخ درش انداختیم، تو یخچال بوده. خب این آب گرم است. نه، توصیفش اینه که این گرم است. چرا گرم است؟ چرا؟ وقتی سوال از چرا میشه، سوال دنبال علتش میگرده. خب برای این که این در یخچال نبوده، از شیر آوردم آب را. میگه آقا این آب لیوان چرا گرمه؟ یا چرا ولرمه؟ میگوید که این در یا روی آتش بوده، مثلا روی گاز گذاشته بودیم، گرم است دیگه. عجب چای داغی. نگاه کن، میگه چای چقدر داغه. میگه حالا از روی آتش آوردم، تازه از روی گاز آوردم، داغ. این میشه تبیین. توجه فرمایید. کودک گریه میکنه. آه این کودک الان چه حالی دارد؟ کیف حالو چگونه است؟ میگه گریان است. میگه چرا گریان است؟ ازش سوال میکنه که عزیزم چرا میگری، گریه میکنی؟ میگه مامانم کتکم زد. مثلا مادرم کتکم زد، یا بچه ها کتکم زدن، تو کوچه بودم بچه ها کتکم زدن. این میشه چی؟ این میشه تبیین. پس این که این کودک گریه میکند میشه توصیف. هاکذا این که این کودک چرا گریه میکند، این میشه تبیین. حالا یادم افتاد از یک مطلبی از امام، چون که این ایام امام رضوان الله تعالی علیه، که واقعا با اون دم عیسوی و مسیحاییش چه کرد این مرد بزرگ. الله اکبر. بعضی میگن که حالا امام که میگن اهل عرفان و اهل سیر و سلوک بوده، این کرامتش چیه؟ یه خیال میکنن باید حالا حتما یک کسی مثلا سرماخوردگی رو خوب بکنه، نمیدونم یه مشکل رو خوب بکنه، یه دعایی کنه این پولدار بشه تا بشه کرامت. انقلابی که امام برپا کرد بزرگترین کرامته. خیلی پدیده یه عجیبیه. دنیا توش مونده، انصافاً دیگه همه توش مونده. اصلا این چی بود؟ این مرد، این پیره مرد چی کار کرد؟ با این دلها چه کرد؟ با این جوانها چه کار کرد؟ با این زن و مرد چه کار کرد؟ و حالا هم همینجور هستا. در تاریخ نداریم، حالا معصومین ائمه رو من کار ندارم، شخصیت عادی در تاریخ نداریم که شخصیتی استقبالش بکنند، در رأس امورم باشه، بدرقهش بیش از استقبالش بشه. شما یه نمونه بیارید. به یه نمونه بیارید شما. بله یه وقتی کسی برکنار است، تو امور دخالت نداره که کارها رو به او نسبت بدن. یه وقت میاد تو متن کار، میگه من تو دهن این دولت میزنم، من نظام تشکیل میدم، من به پشتوانه ملت چه میکنم؟ بنی صدر رو میذاره کنار، آقای منتظری رو میذاره کنار، اون دیگری چه میکنه؟ یه چنین آدمی که درگیره، نه اینکه یه گوشه این نشسته فقط نماز میکنه، عبادت میکنه، دعا میکنه که تقدس معابی ظاهری باشه. متن کاره. در این حال بدرقه اش بیش از استقبالش. در جوابی این کرامت امامه. حالا میخواستم یه مطلبی از ایشون بگم. ایشون میفهمود که خدا رحمت کند چه سحر بیان با چه مثالهای ساده مشت این ابرقدرت‌ها رو باز میکرد. میگفت که این آمریکایی‌ها ناوهاشون رو آوردن خلیج فارس، میگیم آقا خب این حالا همین تبیین همینجا پیاده کنیم. خب ناوهای آمریکا آمد از خلیج فارس، این توصیفه، این ماوقع این است دیگه. خب چرا میشه تبیین؟ چرا؟ میگن ما آمدیم که امنیت منطقه را حفظ کنیم. ما برای حفظ امنیت این منطقه پرتلاطم این ناوهای ما باید بیان تا چه بشه؟ امنیت و آرامش اینجا برقرار بشه. امام میفرمود که شما خواهش میکنیم بروید تا امنیت برقرار بشه. اصلا شما که میایید ناوهای شما میان این امنیت منطقه را به هم میریزن، و الا شما بروید ما امنیت خود رو درست میکنیم، شما برید کنار خواهش کنم. بعد فرمود مسئله اینا مسئله اون آقاییه که یه نفر مثال زد که میگوین یه آدم بود خیلی بد قیافه بود، قیافه یه ترسناکی داشت. خب حالا موهاش بلند بود، نمیدونم صورتش چی بود دیگه، مثل قصه هست میگن دیگه. یه بچه ای را این بغل گرفته بود، این بچه هم گریه میکرد، این هی نوازش میکرد، عزیزم گریه نکن، جانم، پدرم، فرزندم، چه من هستم اینجا، از چه میترسی، چرا ناراحتی، هی نوازش میکرد، این بیشتر گریه میکرد. هر چه این بچه را این بیشتر نوازش میکرد، گریهش بالاتر میشد. یه بند خدایی رسید گفت آقا در چیکار میکنی؟ گفت این داره گریه میکنه، هر چه نوازش میکنم گریهش کم نمیشه، هیچ زیاد هم میشه. گفت بابا جون بذارش زمین خودش ساکت میشه، یعنی از دست تو گریه میکنه، یعنی تو را که میبینه گریه میکنه، والله تو اینو بگیری به حال خودش یه گریهش تمام میشه، گذاشتش زمین گریهش تمام میشه. امام میفرمود مسئله این ابرقدرت هایی که آمریکا و غیر ذالک میگن ما امنیت، میگن شما اصلا منشأ همه این ناامنی ها هستید، این میشه طبیعی. دقیق بفرمایید. پس یک وقت یک پدیده ای را توصیف میکنیم، بعد تبیین میکنیم. خب تبیین چیز حالا مهم اینجاست و این مثلا اینا همه عرض کردم عادیه، هر مسئله مثالی شما مثلا این نان وایی از صبح که اول صبح اولی کاری که ما میکنیم نان میخریم دیگه، خب میریم نان میاریم، یه روز نان مثلا فرض بفرمایید که خوب نیست، اونطوری که باید مطلوب نیست. خب این که این توصیفه دیگه، این نان سنگت خمیر مثلا هست یا چه هست، اینا خوب نیست، مطبوع نیست. چرا؟ میگه مثلا خمیرش فطیر بوده. امروز آقای شاطر ببخشید خمیرتون فطیر بوده، نان هر روزتون نیست، این میشه تبیین. تبیین چراییه، توصیف چگونگیه. خب از قدم از اول صبح که شروع میشه میره تا آخر روز، حالا آدم لباس میخواد بخره، قضا میخواد بخوره، زور میره میخواد قضا بخوره، مثلا این قضا یه مقداری اونجوری که مثل روز قبل بوده نیست، این توصیفه دیگه. چرا؟ میگه ببخشید بچه امروز مثلا خیلی گریه میکرد، من حالا حواسی نداشتم، چه شد فلان شد، میگه نتونستم اونجوری که بعد. مثلا اون آشپز اگر کارش خیلی خوب شده باشه تبیین میکنه که مثلا به فلان دلیل، اگر بد شده باشه تبیین میکنه به فلان دلیل، این میشه تبیین. منتها مهم اینجاست، عنایت کنید اصل اون نکته علمی که این آقایان در تبیین میگن، میگن تبیین قانونمنده. هر تبیینی اگر شما ولو ساده، ولو شما یک تبیین خیلی ساده روزمره داشته باشید، ولی این بر اساس یک قانون کلیه، بدون قانون نمیشود تبیین کرد. مثلا وقتی گفته میشد که این بچه گریه میکنه، چرا گریه میکنه، کتکم زده ام، این یک قانون روانشناختی و رفتارشناختی برش حاکمه، ولو واضحه آدم توجه بهش نداره، ولی یه قانونه، یه قانون علمیه، مال روانشناسیه، مال رفتارشناسیه، انسانشناسی. چیه؟ قانون کلیش چی هست؟ قانون کلیش این است که هر بچه‌ای که کتکش بزنن دردش میگیره. این یکی، این خودش یک قانونه. دو، هر کس به خصوص یک بچه‌ای که دردش بگیره با حال عالم بچگی خودداری نمی کنه که بگه حالا من گریه میکنم، مسخره هم میکنن فلان، نه، بچه هست دیگه. حالا آدم بزرگا دیدین، این آدم بزرگا یه خودی خجالت میکشن، یه مقداری مثلا در واقع آبروداری میکنن، نه، خودشو کنترل میکنه، بچه هست. پس یه قانونه که طفلی که کتک میخوره دردش میگیره، یک طفلی هم که دردش میگیره گریه میکنه. حالا البته قانون دوتاست،
یعنی بدون قانون نمیشه، باید کلی باشه. مثلا حالا بعد چند تا مثال بزنم بعد اون وقت اینا عرض بکنم که توضیح داده بشه. قانون مثال، یک مثال، مثلا فرض فرمایید که یک لوله آهنی است، یک لوله آهنی در یک بهم شاید که جایی که باید قرار بگیره تا یک استفاده ی ابزاری ازش بشود، درست این لوله را اندازه گرفتن برای این سوراخی که مثلا در این ماشین هست، در این دستگاه هست، که این را بره داخلش بپیچن یا اینکه حرکت بده یه کاری بکنن دیگه، درسته؟ خب این دقیقاً اندازه خودشه، جا میفته. این بنده خدا میاد لوله را برداره سر جاش بذاره، میبینه نمیشه. عجب، این که درست اندازه بود، چطور شده که این لوله الان جا نمیفته، بزرگتر شده؟ چرا اینجوره؟ پس این لوله الان حجمش زیاد شده، بزرگ شده، جا نمیفته. این میشه بعد توصیف. سوال میشه بعد چرا اینجوره؟ یه رفیقش مثلا میگه که جناب عالی نبودید، من این لوله رو بردم روی آتش گذاشتم، گرمش کردم. خب باشه، مگر لوله گرم میشه باید حتما حجمش زیاد بشه؟ بله، این یه قانون داره. قانونش چیه؟ قانون انبساط حرارتی، یه قانونه ها. ولو دانشمند میدونه، آدم غیر دانشمند نمیدونه، ولی میدونه واقعا همجورا میشه، نمیتونه توضیح بده. میگه من علتش نمیدونم ولی الان جا نمیفته. اون میگه خب حرارت دادم. میگه خب حرارت چه رابطه ایست بین حرارت دادن، گرم کردن و حجم لوله آهنی، میله آهنی بزرگ بشه؟ میگه من نمیدونم. این نمیتونه تبیین بکنه، اما فیزیکدان تبیین میکنه. فیزیکدان میگه چی؟ میگه ما یه قانون داریم. اون قانون چی چیه؟ قانون انبساط حرارتیه، که کل شیئی که فلزی که مثلا به خصوص جامدی که هر جسم جامدی که حرارت پیدا بکنه چه میشه؟ این مولکولهاش از هم باز میشه، وقتی مولکولهاش باز شد حجمش زیاد میشه. پس این یه قانونه. با این قانون انبساط حرارتی این پدیده را چه میکنه؟ این پدیده طبیعی را تبیین میکنه، میشه تبیین. یا مثلا فرض فرمایی که رفته کنار دریایی، مثلا جایی برای تغییر آب و هوا، تابستانه، تابستان، رفته کنار یک دریایی برای تغییر آب و هوا و استفاده از آب و هوای مطبوع. آفتاب طلوع میکنه، آفتاب که طلوع کرد یه مقداری آمد بالا، مثلا یک ساعت دو ساعت، شما میبینید که یک نسیم خنکی از دریا، از رودخانه یا از دریا داره میاد. این توصیف دیگه، هاکذا، این میشه پدیده. چرا؟ میگه هوا چگونه است؟ میگه هوا خنکه، الحمدلله. زنگ میزند موبایل، خانوادهش میگه آه خب چه خبر اونجا رفتید؟ میگه آه به جای شما خالی. الان چقدر اینجا جالبه. مالا امام رحمت الله علیه نامه ای به خدا رحمت کنه، هم ایشون هم همسایه نامه ای نوشته، نامه عاشقانه. عجیب مردی این امام بوده واقعا، کسی نشناخت امام را. دیدید اون نامش را؟ فدایت شوم ننچه اینا، یک تعابیر عاشقانه ایشون در اون نامهش به همسرش نوشته است، برای همون سفری که ظاهرا رفته بودن برای مکه و با کشتی و غیره. جای شما خالی است اینجا، چه جای خوش آب و هوایی است الان ما داریم استفاده می‌کنیم. انسان امام واقعا نگاه کنید، یعنی ما یه بعدی یه مثلا بگیم مقدس میشیم دیگه، بابا ول کن اینا مال ما نیست دیگه، بابا اینا سبوکه، کی بوده سبوکه؟ همسرا نمیشه بیاد. بله میشه، من بحث اینه ها، این امام رضوان خدا، خدا شاهده. یا من گفتم این را حالا دیگه شوخی یا جدی، که اگر امام در دوره‌های امت‌های پیش بود پیغمبر میشد، اگر در اون زمانهایی که بود، زمانهای قدیم ها که انبیا آمدن، امام اگر اون روزها به دنیا میاد یکی از انبیای الهی میشد، از بس این شخصیت بزرگه. شما ما هیچ کس نشناخته، بندم دارم میگم نفهمیدم، ولی واقعا همین که نفهمیدیم، نفهمیدیم. بله خب چه عرض میکردم؟ خب حالا آه هوا چطور است؟ الحمدلله یک نسیم خنکی از آب دریا الان به صورت ما میخوره، خیلی خوبه. چرا؟ میگه من نمیدونم. خب یک دانشمند طبیعت شناس میاد تبیین میکنه، چی میگه؟ آقا قانون میده. قانون از چی هست؟ میگه ما یک قانونی داریم، همین قانون انبساط، انبساط حرارت، این قانون اینجا هم میاد. آفتاب که میتابه، خوب دقت کنید، آفتاب تابیده دیگه، خورشید، نور خورشید تابیده، هم به آب دریا تابیده هم به این زمینهای ساحل. جماد و مایع، یعنی مایع دیرتر از آفتاب حرارت میگیره تا گرم بشه دیگه، طول میکشه، در حالی که نه، اگر چنانچه خاک باشه یا سنگ باشه، جامد باشه، خب زودتر گرم میشه. پس این قسمتی که ما داریم زندگی میکنیم که ساحله، که آب چی سنگ است و خاک است و چه، گرم شده، گرم که شده این هوای این منطقه مولکولاش باز شده، قانون انبساط دیگه، این هوا مولکولاش که باز شده سبک شده، سبک شده رفت بالا، یعنی این هوای این منطقه سبک شده رفته بالا. وقتی که رفته بالا، اون هوایی که از آب دریا میاد دیگه، اون سنگینه، اون میاد جایی رو پر میکنه، جا به جا میشه، یعنی هوای گرم بر اساس این قانون انبساط حرارتی میرد بالا، اون قانون میاد جایی میگیر، میشه طبیعی. چرا ما غذا میخوریم؟ گشنه میشه رو برای چه غذا میخوریم؟ تدریس هم که آدم میکنه خیلی آدم ها گشنه میکنه، همش کارهای یدی نیستا. من بعد از ظهر که میرم تدریس میکنم دیگه، شب که میام خونه واقعا گشنه ام، خیلی گشنه میشم. مثلا بعضی وقتا به خوندن نرسیده همونجا میگم بابا من دیگه دارم میافتم، چند تا بیسکویت برید بخورم. خیلی آدم رو خسته میکنه، انرژی مصرف میکنه. چرا؟ ما یک قانونی داریم، قانون شیمی به نام بقای انرژی. تو این عالم ماده است و انرژی دیگه، ماده تبدیل میشد به انرژی، انرژی انباشته میشد میشد ماده. این یه قانون علمیه کلیه، هر جا برید آمریکا و اروپا و آسیا و اقیانوسیه و آفریقا فرق نمیکنه، قانون بقای انرژی، یه قانون علمیه. بله، خب ما مادهمون تبدیل شد به انرژی، فعالیت کردیم، سوزوندیم اینها را، این موادمون را، این غذاها را، یا این چیزایی که در بدنمون هست، اینا را تبدیل کردیم به انرژی، جایگزین میخواد دیگه، دوباره باید غذا بخوریم، گشنه ما میشه را غذا میخوریم. پس ما گشنه میشیم، غذا میخوریم، توصیف. چرا چنین هست؟ یک قانونی است برای موجود زنده ها، موجودی که میخواد زنده بماند باید این انرژی های سوخته شده باید چه بشه؟ جایگزین بشه، خود داره میخوره تا انرژی جایگزین. و قصد الهازا از این مثال های فراوان که میشه از زد که تبیین خلاصه بر کاکل، بر دوش یک قانون مبتنی هست، یعنی بدون قانون نمیشه، باید کلی باشه. این نمل کلام در این که القانون و علا قسمه، دو تا ما قانون، دو جور قانون داریم در علم ها، نکترم عرض میکنم در عرف اهل علم و دانشمندانه، دو نوع قانون داریم. یک قانون را بهش میگن قانون جهان شمول، قانون کلی جهان شمول، یکی را میگن قانون آماری، قانون آماری، کمی آماری. قانون جهان شمول کدام قانونی است؟ اگر یک قانون علمی هیچ استثنا نداشته باشه، در هر مکانی و در هر زمانی اگر قانون جاری بشود، به این میگن قانون جهان شمول. مثل همین قانونی که حالا عرض کردم، قانون مثلا انبساط حرارتی، این جهان شموله، یعنی در هر منطقه‌ای، در هر مکانی، در هر زمانی این جواب میده، یعنی وقتی حرارت، جسم حرارت پیدا بکنه، انبساط حاصل میشه، اینا میگن قانون جهان شمول. نوعاً قوانین علوم طبیعی، یعنی به خصوص فیزیک، اینا قوانین جهان شموله. قوانین ریاضی، حالا اگر از علوم تجربی بریم بیرون، مثل ریاضی جهان شموله. وقتی میگی دو تا چهار تا دیگه، این استثناء پذیر نیست. قوانین فلسفی، قوانین فلسفی اون اساسیاشه، مثلا اصل تناقض، اصل علیت، اینا هم میگن قانون جهان شمول. توجه میفرمایید؟ ولی یه قوانین داریم، قوانین آماری. قانون آماری اون قانونیه که استثناء پذیره و معمولا با درصد بیان میکنن. مثلا میگن 50%، 60%، 90%. چه در پزشکی یا در علوم جامعه شناسی اجتماعی معمولا با آمار صحبت میکنن. مثلا فرض فرمایید گفته میشد که حدودا تقریبا نیمی از متولدین هر سال از بشر مثلا پسر، نیمیش مثلا دخترن، یا اینایی که در دانشگاه قبول شدن مثلا حدودا مثلا چند درصدشون دانشجوی پسر، چند درصدش دانشجوی مثلا دختر، درصد بندی میکنه. فلان غذا رو اگر کسی بخوره مثلا سمیست اون قارچ یا فلان غذا سمیه، و چند درصد افرادی که اینو بخورن فلان علائم را دارن، فلان علائم، علائم مربوط به بدن، علائم بدنی یا روحی نتیجه مثلا فلان قضاست که اگر کسی بکره. دقت بفرمایید. بعد یه نفر میره پیش دکتر پزشک این علائم ما میبینه، همون علائمی که مربوط به اون بیماری خاص هست یا اون قضای خاص هست، ازش سوال میکنه، میگه شما فلان مثلا قضا رو خوردی؟ میگه آره. میگه ها، پس این منشأش همینه. اما میگه قطع نمیکنم. میگن 90% علت بیماری حضرت عالی اون قضاییست که میگی خوردی، اما 100% نیست. شاید این بیماری ایشون ناشی از یه این عوارض ناشی از یه عامل دیگری باشه، چون 100% که نیست که هر کس که اون قضا رو بخوره حتما این علائم دارش نشان داده میشه. که میگه 90% این حده، شما جز اون 90%، این 10% احتمال خطا هست. حالا اگر بگم مثلا 10%، طرف از قانع نمیشه، میگه من 10% مبتلا میشن، من 90% مبتلا نمیشن، چطور من مبتلا شده باشم؟ اینا رو میگن قوانین، چه قوانین آماری. پس خلاصه حاصل حرف این شد که تبیین علمی، اینی که در علم میگن کارش تبیینه، یعنی یه پدیده ای را، یه واقعی را، چه در طبیعت، چه در رفتار انسان، چه در حوزه علوم انسانی، این را میخوان تبیین کنن. میخوان چه کارش کنن؟ تبیین بکنن، قانون کلیش را در میارن و این میشه مصداق اون قانون کلی. مثل همون مثال معروفی که داریم، مثال معروفی که در قیاس میگیم، میگیم سقراط انسان از هر انسانی میراث، پس سقراط میراث. چطور این مصداق اون قانون کلی میشه؟ من تا اونجا قانون کلیش را از حالا از کجا در آوردیم؟ از هر جا در آوردیم. این قانون کلی را ما باید داشته باشیم، حالا یا قانون آماری یا قانون جهان شمول، اون وقت این مصداقی میشود، این پدیده الف، حالا در مثلا حوزه طبیعت یا در حوزه انسان هر جا هست، میشود مصداقی، میشود تبیین. بس این ماحصل بحث تبیین شد تا برسیم به اون بحث پیشبینی انشاءالله تعالی. صلی الله علیه و آله.